أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث ما به اینجا رسید که در موضوع مورد بحث که آیا اگر دم از فضای مجرا خارج نشود آیا می شود حکم به حیض بودن اون دم کرد یا نه؟ ملاحظه فرمودید که دو دیدگاه در اینجا وجود داشت. ما هم ادله قائلین به این که می شود اون را به عنوان حیض حساب کرد مطرح کردیم و هم ادله کسانی که نظر مقابل اونها را داشتن و معتقد بودن این حیض نیست و در مجموع ادله را تا اونجا به پایان رسوندیم. بعد هم عرض کردیم که آیا غیر از این ادله موجود اطلاقات و عموماتی وجود دارد که بتواند ما را به سرمنزل مقصود برساند و در نتیجه به یه جمع‌بندی روشنی برسیم یا نه. خب سراغ اطلاقات و عمومات ادله هم رفتیم و اونجا گفتیم که عموماتی ما داریم و یه مخصصی داریم که این مخصص مجمله. آیا اجمال مخصص و عام سرایت می کند یا نمی کند؟ مرحوم آخوند این بحث را مطرح کرده بودند که به عموم عام سرایت نمی کنه، در نتیجه ولو مخصص ما مجمل باشد میگیم قدر متیقن از تحقق حیض مربوط به جاییست که خون خارج بشود. اما اگر خون از موضع خارج نشد و مشکوک بود برای ما، در اینجا به اطلاق ادله و عمومات ادله تمسک می‌کنیم. این بحث گذشت، امروز بحث جدیدی را محضر شریفتون مطرح می‌کنیم که انشاءالله با تأمل شما به ما کمک می‌کنید تا بحث خوب پیش برود. سوال این است که اگر دست ما از همه اینا کوتاه شد، ادله طرفداران به این که ولو از موضع خارج نشده باشد این دم حیض است، ادله کسانی که میگویند اگر از موضع خارج نشده حیض نیست، بحث اطلاقات و عمومات و همه اینا را هم پشت سر گذاشتیم. اما با همه این مسائل عرض شود خدمت شما این که با وجود امکان تمسک به عمومات اطلاقات هم گفتیم نوبت به اصول عملیه نمیرسه. اما اگر کسی از ادله اجتهادی بفرمایید نتوانست راهی به سوی حل مسئله پیدا کند و ناگزیر شد که به تعبیری به مقتضای اصل عملی یا ادله فقاهی یا فقاهتی مراجعه کنید، سوال این است که ما هو مقتضای اصل عملی در مقام، یعنی ما هستیم و این اصول عملیه استصحاب و براءت و احتیاط و تحقیر، آیا دستمون از همه جا کوتاه شد فقیه در هنگام شک و تردید و در جایی که تکلیف را نمی داند به چه اصلی از اصول عملیه می تواند مراجعه کند که مطابق با از شبت خدمتون این که باقی باشه. اینجا را به بعد فضلا فتفاشون فرق میکنه. بله لذا ما حرف خودمون رو میزنیم، شما هم فرمایشات خودتون رو داشته باشید، برای یه پاورقی بزنید آقازاده هم بعد مطالعه کنید. مقتضای اصل عملی در مقام از شبت خدمت شما این که یه توضیحی اول بدیم خدمت آقایون که اصلا اینا چی کاره هستن، نسبتشون چه شکلیست، کدام سرآمدن و جنبه ورود یا حکومت بر سایر اصول دارن و فرق بین ورود و حکومت را هم که دوستان فاضل من می دانن، حکومت در صدد تزییق یا توسعه یک دلیل هست، اما ورود موضوع دلیل را به کلی از بین می برن. این را هم در ذهن مبارک داشته باشید. دلیل استصحاب اون چه به نظر می رسد که اروزم اعزه و علمای اعلام فرمودن عرش الاصول و فرش الامارات. دلیل استصحاب بر اصول عملیه عقلی مانند براءت عقلی، اشتغال عقلی، همون احتیاط، تخییر عقلی از باب ورود تقدم دارد. به تعبیر روشن‌تر اگر خدمت علمای اعلام عرض بکنیم این است که دلیل استصحاب میاد موضوع براءت عقلی را برمی‌داند، چون موضوع بر آمین اینجا باشد. اینجا هستید یا نیستید؟ از حضرت عباس هستید؟ بیعت کنید. دلیل استصحاب موضوع براءت عقلی را برمی‌دارد. اگر از شما سوال کردن به چه دلیل شما براءت عقلی جاری میکنید، میگه موضوع براءت عقلی عدم بیان است، یعنی چون بیان از نایه شارع نرسیده من چه جاری میکنم؟ بفرمید آقا براءت عقلی جاری میکنم. ما در اینجا عرض میکنیم که اگر احیانا زمینه برای اجرای استصحاب فراهم شد، موضوع براءت عقلی را که عبارت از عدم البیان است از بین میبرد، که انما عدم البیان با وجود استصحاب برای ما میشود بیان. پس بنابراین جایی که زمینه اجرای استصحاب هست اونجا براءت عقلی جاری نمیکنند، چون موضوع براءت عقلی عدم البیان است. میگه نگرانیتون عدم البیان بود، حاضا بفرمیدا بیان. موضوع اشتغال عقلی از شبت احتیاط عقلی احتمال عقاب بود. ما برای چی احتیاط میکردیم؟ اخوک دینک فحتت لدینک و موارد دیگر. اصلا فلسفه اشتغال عقلی چرا احتیاط میکردیم؟ میگفتیم به مورد این که مؤمن از عقاب باشیم، احتمال عقاب میدهیم، ما میگیم اشتغال عقلی جاری میکنیم. میگه ما این استصحاب آمد مشکل شما را حل کرد، مؤمن از عقاب برای شما درست کرد، دیگه جایی برای احتمال عقاب نیست. پس موضوع اشتغال عقلی احتمال عقاب است و با آمدن استصحاب از باب ورود که موضوع را از بین میبرد، احتمال عقاب را از بین میبرد، در نتیجه جایی برای بفرمایید اشتغال عقلی نیست. موضوع تخییر عقلی، چرا ما بحث تخییر مطرح میکنیم؟ بگیم یا این یا اون، عدم المرجح است، چون ما مرجحی نمیبینیم که این مقدم است یا اون مقدم است. در فرض عدم مرجح ما میرویم سراغ تخییر بفرمید عقلی. استصحاب که آمد میگیم به کمک استصحاب راجع به یکی از این دو فرد که استصحاب کردیم، خود استصحاب مرجح برای ما درست میکنه، و چون مرجح برای ما درست میکنه زمینه تخییر عقلی را هم از بین میبره. پس فی نهایت المطاف الهنا وصلنا الی هذه النتیجه، که استصحاب طبق نظر بعضی از بزرگان که حالا نظر دیگران را عرض میکنیم، میگن نسبت به سایر بفرمایید اصول عملیه، مثلا اصول عملیه عقلی جنبه بفرمایید ورود دارد. بذار گاهی اگر از اون سوال کردن ورود چیست، حکومت چیست، یه مرتبه نگید حکومت اسلامی، چون هر شرف اینجور زیاد این اتفاق میفته.
حکومت اسلامی ورود پیدا کرد نظام صدر است.
خب خلاف مبنات مبنای شما اتفاقا روزی از اشکالاتی شما ما کردید طبق تعریفی که آیت الله خویی کرده بودن حکومت را به گونه ای معنا کرده بودن که ازش استشمام ورود می شد. شما اشکال کردید که این که حکومت تصدیق و توسعه است نه ورود است. یادتون رفته؟ بچه‌ها نیومده تو چند روز. خب عرض شد خدمت شما به این که این از این جهت. لذا در باب عرض شد خدمتون این که براءت عقلی میگه عمل بیان. کی میگه عمل بیان؟ استصحاب. موضوعش عدم البیان بود، استصحاب میگه عمل بیان. موضوع اشتغال عقلی عبارت از احتمال عقاب بود، میگه انا مؤمنون للعقاب. انا یعنی که موضوع تخییر عقلی این بود که لیس ایندنا مرجان، میگه انا مرجان. اصلا این یه مطلب که خواستیم وضعیت استصحاب را نسبت به اصول عملیه عقلی محضر علمای علام و حجج اسلام دامت شوکتهم مطرح کنیم. هر چقدر محضر شما به این که شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد، انصافاً که اینها بزرگ ما هستند، مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه که همین آینده نچندان دیر نچندان دور نه نچندان دیر. چون دیر زمان است و دور مکان است. نچندان دیر یک کنگره راجع به مرحوم ناینی برگزار میکنه. شیخ انصاری و مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه ما دلیل استصحاب را از باب حکومت بر سایر اصول شرعی مقدم میکنند. میگن اصول شرعی، اونجا اصول عقلی از باب چی بوده؟ ورود. ولی شیخ انصاری و مرحوم ناعمی نسبت به اصولی که جنبه شرعی بودن دارن، مثلا احتیاط شرعی و امثال زاله، اینا میگن جنبه چی دارد؟ حکومت. کار حکومت چه است؟ اما تزییر کن و اما مثال حکومت روشنه. گاهی از اوقات من میگم اکرم العالم، بعد یه دلیل میاد میگه ولد العالم هم بفهمیده عالمون. خب اینجا آمده چیکار کرده؟ توسعه داده. یعنی با آقازادش هم که رسیدید بهش نگید که آتا هنوز مثلا به منزله آقا نرسه، یک بالاخره عنایتی بود داشته باشید. بله احسن آفرین. سید بزرگوار ما هم که دو سه روز نبوده الان مثال خوب میزن که التواف بالبیت صلاتون. صلات معلومه ولی شارع مقدس توسعه میده صلات را، میگه طواف دور خانه خدا هم به منزله صلات است. اگر بخوایم پای تزییق را مطرح کنیم چه مثالی میتونیم بزنیم؟
لا شک لکثیر الشک.
با حال اینکه بنابود ما موقعی که شک میکنیم، شک دو و سه بنابر سه، شک سه و چار بنابر چار، توجه فرمودی؟ حالا شکوک بالاتر که هیچ جنی هم شک نمی کنه، هر شبت خدمتون می که همین مقداراش، هر شبت شکی یک و دو هم که در نماز بفرمیدا باطله. ماشاءالله مسئله را برای مردم گفته ای.
قبل از سجده بین دو
تا فایده انگام نشده. بله من اون شد شما هم مسئله گفتیم. هر شبت محضر شما به این که این نکته پرانتزی عرض میکنم، طلبه های ما چون مسافرت که میرن کمتر مردم این روزا ازشون مسئله سوال میکنن مسئله را نگاه نمی کنن، نمیگم همه، میرن اونجا بحثای سیاسی، بحثای اجتماعی، گرونی، تورم، معیشت، مسکن و مشابه ذلک، نه مردم الحمدلله سوال میکنن، نه الحمدلله این مطلب مردم میگن. سابقا البته بنده کمتر مقید بودم، نمیتونم کسی را مذمت کنم، سابقا مقید بودم منبری ها و سخنران ها، اول منبر یکی دوتا مثلا میگفتم که رابطه مردم با احکام الهی قطع نشده. الان به فضل الهی، به فضل الهی آیون منبر میرن یه آیه شانسی میخونن، کاری به این آیه هم تا آخر به همین ها ندارن، کار خودشون میکنن. مرحوم آخوند خراسانی، اینا واقعیت های جامعه هستا، بیخبر نیستید اجمالا، همه تو اینجور نیستا، ولی کم نهو من نظیر. مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه استصحاب را از باب ورود بر سایر اصول مقدم می‌دانند. اینم یه نکته. البته یه وجوه دیگری هم گفتن، بعضی استصحاب را از باب تخصیص حساب کردن، بعضی استصحاب را از باب توفیق و عرفی حساب کردن، یعنی بتونیم التیام و عرفی بین استصحاب اونا ایجاد کنیم حتی المقدور. بعضی از باب ازهریت حساب کردن، ظاهر و بفرمیدا ازهر. این گونه دیدگاه ها در رابطه با مسئله رابطه استصحاب با اصول مطره، بس از رابطه ورود بفرمایید، حکومت، تخصیص، توفیق و عرفی و ازهریت، اینا دیدگاه هاییست که در رابطه با استصحاب نسبت به سایر اصول، حالا بعضیش اصول عقلی و بعضی اصول شرعی. اون چه مهمه برای شما امروز، مهمه روز سه‌شنبه، اینه که طبق همه این دیدگاه چه ورود بدانیم، بفرمایید چه حکومت بدانیم، چه تخصیص بدانیم، چه توفیق یعنی التیام عرفی بدانیم، چه ازهریت بدانیم، طبق همه این مبانی باز اونی که گردنش بلنده استصحاب. یعنی هیچ کس نیامده از این اعلام بگوید نه اینجا استصحاب زمین میخورد و مثلا دلیل دیگر میاد رو، نه اینطور نیست. لذا ابتدا باید ببینیم مقتضای استصحاب در مونهنفی چیست. دوستانی که اول درس کمی فکرشون جای دیگه بود، الان این کلمه را توجه کنن که جمله است، کلمه نیست، این است که ما در رابطه با ما نحن فی که دمی که از عورت بیرون نیامده که اون آثار و علائم و اوصاف داشته باشد، سوال این بود که آیا حل و حیض هم نا، بحث کردیم دلیل عرشبت خدمت شما به این که موافقین، دلیل مخالفین، به اطلاقات، به عمومات مراجعه کردیم. امروز آخرین حرف و شاید شنبه هم نوبت بشه برسه که میرسه، اینه که ما اگر خواستیم سراغ اصول عملیه برویم، سراغ چه اصلی برویم، با توجه به این شناختی هم که نسبت به استصحاب پیدا کردیم که استصحاب بر سایر اصول الا ای نحو کان و فهمیدا. پس بنابراین سوال را یه بار دیگه محضر عالم ها طرح کنیم. سوال این است، آیا بردمی که از رحم وارد فضای عورت شده اما از آن بفرمایید خارج نشده، احکام عادت ماهیانه بار می شود یا بار نمی شود؟ در مورد چنین دمی که حیض بودن آن مشکوکه، اگه مشکوک نبود که چند روز وقت عزیز شما را نمی گرفتیم، جریان استصحاب اگر بخوایم جاری کنیم، دوستان دو نوع استصحاب می شود جاری کرد، یک استصحاب وجودی، دو استصحاب عدمی. تقریر استصحاب عرض شود خدمت شما به این که عدمی به این شکل است، یعنی دیگه دوستان من فاضلن الحمدلله، مراتبی از فضل را در این حوزه مبارکه گذروندن. در استثنا ما چه نیاز داریم ایال فضلاء المعاصرین؟ یقین سابق شکل ما لا تنقض یقین به شک بل انقضه به یقین ناخ. این تعریفی است که ما برای استثنا از زمانی که معالم خوندیم، از زمانی که موجز خوندیم، از زمانی که اصول فقه خوندیم و همه کفایه خوندیم، بالاخره به سایر چون قطع و زن بوده آخراش طلبا معمولا نمیخوندن، یعنی میگفتن سال تموم شده دیگه، تعادل تراجی التماس دعا استصاب هم نیمبن. و حالا ما از خودمون تعریف نکنیم، بنده مقید بودم که این کتابها را یا شروع نکنم ببرمونم یا اگر شروع کردم به اتمام برسم. ولی متاسفانه تو حوزه ما همین که طرف امتحان داد دیگه پاس کردیم، بقیه شده نمیخونیم دیگه، آن نمره گرفتیم ما بعد هم مدرک به اون میدن و التماس میدن. لذا من معتقدم که با تغییراتی هم حتی اگر ایجاد شده در این درس ها واقعا کامل بخونید. این بحث تعادل و تراجی معیار فهم اجتهاده، یعنی سابقا که در حوزه ها به خصوص نجف مرسوم بود از یه آقایی که ادعای اجتهاد میکرد میخواستن بفهمن که اهل و مجتهدون املا، یکی از مباحث کلیدی برای شناخت اجتهاد مباحثه بفهمیدا تعادل و تراجی. حالا نیگه نمیخونن، تو اصول فقه میخونن، بعض جای دیگه هم میخونن، کفایه هم بخونن، ولی بحث مرحوم شیخ در رسائل نسبتاً بحث جامعی است، اونم حالا ببینیم چه است. حالا بگذاریم، میخوایم دو تا استصحاب جاری کنیم، یه استصحاب وجودی و دو استصحاب عدمی. اول میریم سراغ استصحاب عدمی. حالت سابقه چی بوده که ما شک داریم، میخوایم اون حالت سابقه را بفهمیدا استصحاب کنیم. اون تا استصحابمون عدمی است. عرض میکنیم که ما استصحاب عدم حدوث حیض جاری میکنیم به این بیان. میگیم زمانی که دم در داخل رحم بود و از فضای رحم بفرمایید بیرون نیامده بود و وارد موضع و عورت نشده بود، سوال حیض حادث شده بود یا نشده بود؟ الان که دم وارد موضع شده اما خارج نشده، در حدوث حیض چی میکنیم؟ پس یقین سابق ما عدم حیضیت است. فی ما اذا کان الدم فی الرحم، شک ما این است که تو موضع فعلا هست، بیرون نیست، آیا هل صار حیزن ام لا؟ استصحاب عدم حیزیت به ما میگوید سابقا حیز نبوده، الان هم حیز نیست. این در نتیجه اثبات میکند، یعنی معید میشود برای نظر کسانی که قائل بودن این حیز نیست. لذا عدم حدوث عرشبت خدمتون حیز را استصحاب میکنیم و مسئله برای ما اینجا روشن میشه. دو، استصحاب وجودی. استصحاب وجودی سروران فاضل من به این کیفیت است، ما استصحاب تو جاری میکنیم با این بیان. میگیم زمانی که دم در فضای رحم بود، المرأت کانت فی حالت تو، درست ها؟ پس حالت سابقه ما چه است؟ پاک بودن زن است. فی ما ازا کانت دم و فرحم کانت المرأت فی حالت تو، الان که دم وارد فضای عرشبت خدمتون عورت شده و اما از اون خارج، چون خارج شده باشد که تکلیف روشنه، صفات داشته باشد، چه داشته باشد، همه حفظمونه. ما چه کار میکنیم؟ حالت سابقه ما چی بود ایو الفضلا؟ الان نمیگیم حالت سابقه عدم حیزیت، چون اونجا استصحاب عدمی بود، اینجا حالت سابقه ما طهر است. ما میگیم استصحاب به فرمیگاه طهر را جاری میکنیم. پس بنابراین میریم سراغ استصحاب. الاستصحاب و علا قسمین، استصحاب عدمی و استصحاب به فرمیگاه وجودی. این کی میریم سراغ استصحاب؟ یک کلمه، زمانی که دستمون از ادله اجتهادی خالی باشه. نتیجه جریان استصحاب ایو الفضلا، سواء کان استصحابا عدمیا او استصحابا وجودیا، خروجش برای ما چه است؟ عدمه. بنابراین احکام حیض بار نمی کنیم. به این زن میگوییم که شما مبتلا به عادت نشده اید، بنابراین برسید به نمازتون و عباداتتون. یک اشکالی مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد در این موضوعی که اخیراً از ایشون منتشر شده در جلد هفتم صفحه 92، همین تنقیح و موضوعی مفصل کتابایشون، عبارت ایشون در مورد جریان استصحاب دوستان این هست، می‌فرمان لا یمکننا، فارسی المسیر الى استصحاب لان الشبهه حکمیه. با چه بیانی خواهد به ما پیام بدن؟ با این بیان در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی‌شود. شبهشون میگن یا شبهه حکمیه است، من حکم شارع را نمیدانم که آیا شارع به این گونه خونی که از بفرمایید عورت خارج نشده از نظر شارع هل یحکم به انه حیضون، گیر در چه است؟ حکمه، گیر در موضوع نیست، موضوع معلوم اینه، این موضوع خونیست. الهیت بفرم اجله نکنید، عالمانه ما خدمت هست، سریع از طرف آیت الله خویی نتیجه گیری نکن. برای توضیح فرمایش مرحوم آیت الله خویی اجازه بدید من هم شبهه موضوعی را خدمتون توضیح بدم، هم شبهه حکمیه را خدمتون توضیح بدم، و اینکه کجاها اختلاف نیست، اصولیین چی میگن، اخباریین چی میگن در شبهات موضوعی، آیا استصحاب جاری می شود یا نمی شود، آیا اونجا اختلاف هست یا نیست، در شبهات حکمیه آیا استصحاب جاری می شود یا نمی شود، آیا در اونجا اختلاف هست یا نیست. سربران من همطور که می دونید الان از شما اگر سوال می کردم به نظرم قریب به اتفاق می فرمودید که از شبهتو علا قسمیم، اما شبهتون موضوعیتون و اما شبهتون حکمیه. اگرم سوال میکردن شبهه موضوعیه به چه شبههی گفته میشود، میفرمودید من از طرفیشون عرض میکنم چون ازون چه روز نبوده معذورم. چرا عرض شود خدمتون میگه شبهه موضوعی اشکال از چه است؟ اشکال از مسائل خارجیش، اشتباه در امور خارجی است.
مشتبه شده که هست یا نیست؟
امور خارجی امر را بر من مشتبه کرده، من نمیدانم هازا شرابون که یحرمو علی شربو ام غیر شرابن که یجوزو لی شربو. اشتباه در امر خارجی است، وگرنه هم حکم شراب را من میدانم و هم حکم آب را میدانم. چی آجا؟
موضوع مشتبه شد.
اشتباه در موضوع ما را میکشاند به این که طبیعتاً حکمی نمیدونم اینجا دیگه حالا سوالی که در این شبهه موضوعی وظیفه چه است. پس بنابراین اگر احراز میشد که خمر است تکلیف من روشن بود، چون حکم خمر را میدانم، الخمر حرام. اگر آبم بود حکم آبم میدانم، الماء بفرمایید یجوز و شرب. شبهه موضوعیه مسئله اشتباه در امور خارجی است. اما مسئله شبهه حکمیه منشأش اگر دقت کرده باشید و یادتون باشه آقازاده ها اجازه داده باشند که کمی تأمل کنید، یا منشأش فقدان نسه یا اجمال نسه یا تعارض نسه. عرشبت منشأ شبهه حکمیه این است: فقدان نسه، شرب تتون حلال است یا حرام؟ گاهی منشأش فقدان نسه، گاهی ممکنه منشأش بفرمایید اجمال نسه باشه. البته همه جا یه جور نیست، شبهات حکمیه همسرش متعدده، بعضیش برمیگرده به فقدان نسه، بعضیش برمیگرده به اجمال نسه و بعضیش برمیگرده به تعارض. و این تعارضها باعث میشود که ما وضع حکم را نتوانیم بدانیم که آیا حکم واقعی شارع این است یا حکم واقعی شارع، چون اینم فرض اینه که از امام صادر شده، اینم از امام صادر شده، منم نتونستم توفیقی بین اینها ایجاد بکنم، جمع عرفی بکنم، یا یکی از باب ازهر بر ظاهر مقدم بدارم اون راهکارهایی که وجود داره. اونجا شبهه من میشه وقت شبهه حکمیه. احسنت. پس بنابراین شبهه موضوعی به شبهه گفتی میشود ایو الفضلا که منشأ شک، شک در تکلیف، خلق امور خارجی است، یعنی اشتباه در امور خارجی است. این در خارج بر من رنگاشو مثل همه، ولی نمیدونم خمران ام نه. دیگه این مثالی که زدم تکرار میکنم. شبهه حکمی هم که عرض کردم، منشأ شبهه فقدان نسه، نسبت به حکم من شبهه دارم که حکم الهی در اینجا چیست. عرض شود خدمت شما، منطور رفع شبهه در شبهه حکمیه بیده نفهمونی شاره، بیده شاره. اما در شبهه موضوعیه رفع شبهه بوده خود من هست. آقا شما میشناسید این چه شکلیست؟ به عرف مراجعه میکنید. آیا این چه شکلیست؟ عرف یا خمریت را برای من به کرسی می نشاند یا مائیت را برای من به کرسی می نشاند. رفع اشتباه خارجی شده، اینجا نمیتونم شارع را بیارم، شارع بیا به من بگو این خمر است یا نه. شارع میگه من خمر رو گفتم، خصوصیات خمرم بیان کردم، احکامشم بیان کردم. توی هستی که نمیدانی این خمر است، برو بپرس تا بدانی این خمر است یا خمر نیست. منتهای مراتب سروران فاضل من، این نکته نکته حائز اهمیتی است، خواهش میکنم نگاه کنید. پس از شبهتو علی قسمین، شبهتون موضوعیتون و شبهتون حکمیه، تعریف شبهه موضوعیه و تعریف شبهه حکمیه هم روشن شد. از کجا این مسئله ناشی شد؟ از فرمایش مرحوم آیت الله خویی که فرمود لا یمکننا المسیر الى الاستصحاب لان الشبهه بفرمایید حکمیه. این باعث شد که ما بیاد شبهه موضوعیه، بیاد شبهه حکمیه و تعریف شبهه موضوعیه و تعریف شبهه حکمیه بیفتیم. من تا این شبهه حکمیه سروران فاضل من علا قسمین، شبهه حکمیه علا قسمین، شبهه حکمیه غیر مفهومیه و شبهه حکمیه مفهومیه. میگید این چیه؟ کمی گوشمون آشنا نیست. میگیم شبهه حکمیه غیر مفهومیه در جاییست که نص و دلیلی بر حکم ما نداریم. اینجا رو میگن شبهه حکمیه غیر مفهومیه، نص و دلیلی ما نداره. مثل این که نمیداند طرف شرب توتون حرام است یا نه، نصی هم فرض از نایه شاره وارد نشده. میگن شبهتون حکمیتون غیر مفهومیه، تمام کردم زره نکن. یا این که نمیداند در عصر غیبت نماز جمعه بفرمیدا واجب است یا واجب نیست. اگر فرض اینی که فرض کردیم دلیلی و نصی از نایه اشاره نسبت به عصر غیبت وارد نشود. اما تمام کردیم. شبهه حکمیه مفهومیه داشته باشه. نه اینکه گفتیم شبهه حکمیه یا منشأش فقدان نصه یا اجمال نصه یا تعارض نصه این است. ما میگیم شبهه حکمیه مفهومیه عمدتاً در جایی است که اجمال داشته باشد متعلق ما، اجمال داشته باشد موضوع تکلیف ما، که این تکلیف برای ما مشکوک می شود. یعنی اجمال در متعلق، که خود متعلق هم باید توضیح بدیم یعنی چه. موضوع داریم، حکم داریم، متعلق داریم. اینا رو هم انشاءالله روز شنبه محضر علمای اعلام هستیم، فردا هم انشاءالله هستیم.